45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ در 25 مرداد 1403. برنامه پویش به مطالبات، دغدغه‌ها و مسئله‌هایی می‌پردازه که در ارتباط با مسئله‌های حوزه‌های فرهنگ و هنره، و شما اگه دغدغه یا مسئله مد نظرتون هست که ما با کارشناسان و مسئولان در اون ارتباط گفتگو کنیم، کافیه به سامانه 3558 و 220-485-220-58-800 دو خط ارتباطی تلفن برنامه هم برای شماست که تماس بگیرید و بفرمایید که چه دغدغه یا مسئله‌ای برای شما مهمه. همکاران من در جدول پیگیری قرار خواهند داد. این روزها مجلس شورای اسلامی به شدت فعاله و نمایندگان محترم مجلس دارن تلاش میکنن برنامه های وزرا رو که اونها هم آماده کردن، تدارک دیدن، وزرای پیشنهادی در کمیسیون های مختلف شرکت میکنن و برنامه های خودشون رو ارائه میکنن، به نوعی برنامه های خودشون رو در کمیسیون های تخصصی دفاع میکنن، از جمله کمیسیون هایی که به حوزه فرهنگ و هنر مربوط میشه، مثل کمیسیون فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات، علوم و تحقیقات. اینها کمک میکنه که انشالله به حول و قوه الهی دولت 14 با قوت و قدرت بهتر و هماهنگتری انشالله بیاد در صحنه علنی مجلس هفته آینده رأی اعتماد بگیره. همکار محترمم جناب آقای راز تهیه کننده برنامه توصیه کردن نسبت به رعایت مصرف برق که خوبه که همه ما توجه کنیم به مصرف برق. همکارمون آقای راز خودشون در این مورد خیلی توجه دارند و تهیه کننده برنامه ما هم سرکار خانم مقدسی هستند. برنامه پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. این روزها دیگه وقتی به خبرها نگاه میکنیم در فضای مجازی، در خبرهای رسانه ملی، در مطبوعات و سایر رسانه ها، حرکت زائران اربعینی رو میبینیم که از اقصا نقاط جهان به سمت مسیر عشق، نجف تا کربلا در حرکت تو هند و به اون مسیر دارن حرکت میکنن تا به اون جاذبه بی انتهای کربلا برسن. البته از کشور ما هم مدتی است که این حرکت شروع شده و در مرزهایی که امسال خوشبختانه توسعه پیدا کرده و بنابر اعلام مسئولان از دقایق انتظار بسیار کاسته شده و با سرعت عمل بیشتری هموطنان عزیز ما میتونن به زیارت برن و به این عمل مناسکی خودشون برسن، به هر حال این فضا فضای خیلی جذابیه. در این حال یکی از چیزهایی که اهمیت داره ایجاد تسهیلات و زمین سازی برای کسانی است که در این مسیر حرکت میکنن و حضور دارن. یکی از جنبه های این قضیه اینه که علاوه بر این که این موضوع مهمه، برای اینها فعالیت های انجام میشه، اون مثلا آسفالتی که ایجاد میشه، جاده هایی که تعریض میشه، امکاناتی که داره فراهم میشه، به بهانه اربعین و سفر زائران اربعین که تقریبا بیش از 4 میلیون نفر در این سفر حرکت میکنن، بنابر اعلام مسئولان تا 4.5 میلیون پیش بینی میشه، یک سری فعالیت هایی باعث میشه که استان های غربی کشور هم منتفع میشن. این حضور مردم در اونجا و میزبانی از مردم و زائران اربعین بسیار میتونه برای اونها منافعی داشته باشه و ارزشمند باشه. اجازه بدید با جناب آقای دکتر جمال نژاد عزیز، معاون محترم عمران و توسعه امور احداثی شهری وزیر محترم کشور صحبت بکنم، چون یه بخش جدی از این مسئولیت با ایشونه و ایشون رئیس کمیته زیرساخت‌های اربعین هم هستند. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، برام سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم بهتر جناب عالی آقای ولی یار هم قرار سخکوش طور هم بیهرانه گرامی بود در اختان اوقات کشور به ویژه زائرین ابو عبدالله حسین علیه السلام و همچنین همه ای هستان که برحال در این مسکید دارن گام برمیدارن و کار میکنن. خدمت دارن.
سلامت باشید. ما با شما در اون دوره‌ای که شما در اصفهان حضور داشتید و نسبت به توسعه و عمران شهر اصفهان اقدامات بسیار خوبی رو انجام دادید آشنا هستیم و میدونیم یکی از اون مدیران بسیار خوب و کارآمد در این حوزه هستید. الان به عنوان رئیس کمیته زیرساخت اربعین امسال چه اقداماتی صورت گرفته و این اقدامات چه تأثیری برای ساکنین و استانهای غربی کشور از شمال غرب تا جنوب غرب کشور داره؟
آقای وریا به درستی فرمودید، اقداماتی که ما داریم انجام میدیم درسته که برای اربعین خیلی میتونه کمک بکنه به زائرین عزیز، ولی انصافا در توسعه در واقع زیرساخت‌های شهرهای غربیمون، استانهای غربیمون هم بسیار بسیار موثر بوده. شاید نداشتیم تا به حال در طول این چند دهه این میزان اعتبار و بودجه بره برای بحث موضوعات عمران استانهای غربیمون. ببینید حالا این 3-4 استان که به حال درگیر هستن، برای احساسا بر این هست که الان شرط بسیار خوبی رو پیدا کردن و فقط نه برای ایام اربعین، که در طول سال هم سرمایه گذاران میتونن حضور پیدا بکنن، سرمایه گذاری بکنن، بخش خصوصی حتی بحث گردشگری رو مذهبی رو برای طول سال آماده میکنه. من مزونه هست بکنم با 18 کمیته داریم آقای ولیان، که 18 کمیته تمام هم مقامشون و تلاششون برای در واقع آبادگی این استان ها هست برای ایام اربعین. خب مستحضر هستیم مضبوع استان خوزستان، دوتا مرز شلمچه و چلدابر رو داریم توی کرمانشاه، مرز خوزستانی رو داریم توی در واقع ایلام، مهران رو داریم توی در واقع استان های آذربایجان غربی و استان کردستان هم مرز های باشباق و تمرچین رو داریم و اخیرا اضافه شد.
همینطوره.
این هم عرض بکنم که بازم در واقع پیگیری داریم میکنیم که اگر نقاط دیگر رو هم بشه آماده بکنیم و مرزهای دیگر رو هم فعال بکنیم. از این 18 تا کمیته، مهمترین کمیته که در طول سال فعاله همین کمیته زیر ساخته. بقیه کمیته ها اکثرا همون است که اربعین فعال میشن و مثلا حالا شاید چندین ماه قبل از اربعین، ولی کمیته زیر ساخت چون به هر حال کارش آماده سازی منطقه و محوطه هست، از همون روز فردای اربعین سال گذشته شروع شده، همزم ادامه داره. ما به صورت مداوم ماهیانه جلسات رو داشتیم، بازدیدهایی رو داشتیم. فقط عرض بکنم 8 جلسه یه اصلی کمیته زیر ساخت داشتیم که همه یه مثلا مجموعه وزارت قرار حضور داشتن، یا مثلا فرض فرمایید خود مثلا 21 درصد استادی، خب جای استادی رو داشتیم 18 تا بازدیده میدان با دستگاه عضو رو داشتیم که همه یه وزارتخونه ها سازمان های برحال میدیم نمایندگان خودشون رو فرستادن به اتفاق بازدید داشتیم اونجا در مشکلات موزلات در واقع فقدان اون زیر ساختایی که نیاز رو دوستان در واقع از نزد ملاحظه می کردن. بگذاریم که توی نشست های معاون عمرانی استادایی ها همچنین نشست استانداران هم چندین بار مطرح شد. این رو عرض بکنم که خدا رحمت کنه زمان شهید رئیسی و در حال حاضر خود جناب پزشکیان هم در واقع هفته گذشته جلسه رو گذاشتن و خب فی موضوع خیلی رو بحث زیر ساختی در واقع مسائل جدیدی مطرح شد و اتفاقات خوبی رقم خورد. خب خدمت رو عرض کنم این عنایت همه رو میرسه بحث اربعین که خب در حال همه عاشق این مسیر هستن. برنامه ریزی هایی که برای آماده سازی پایانه های مرزمون در استانهای هدف انجام شد، در واقع هدفش هم تنظیم اون تبادل ابلاغ و پیگیری اجرای تفاهم‌نامه‌های مشارکت های از دستگاه اجرایی داشتند، مثل تامین نیازهای عمرانی خدماتی رفاهی همه اینها در واقع مدام رصد شده تو این جلسات پیگیری شده. حقیقتا بگم پروژه‌های بسیار ارزشمندی در حال انجام هست. شما مستقر هستید ما توی معاونت عمرانی سامانه بی‌نظمی داریم به نام سامانه منسا که این مدیریت و نظارت بر پروژه‌های عمرانی استان‌های کشور هست. تمام این پروژه‌ها که این سامانه نشسته شاید بیش از چند هزار پروژه هست، پروژه ریز درشت که خب پروژه های ریزش رو مطرح نمی کنیم، پروژه های درشتش پروژه های واقعا جونداری اعتبارات خوبی رو خودش در واقع تخصیص میده. اینا بعضا به غیر از اون پروژه هایی هست که خود استان ها به عنوان پروژه های در واقع عادی و معمولیشون دارن انجام میدن، یه پروژه های ویژه هست. اینا عرض بکنم فقط
دقیقاً ملیه جناب جمال نژاد، درسته طرحهای ملی محسوب میشن اینها؟ یعنی
بله بله یه سری پروژه خاص بزرگ هستن که طرحهای ملی هستن، حتی خود استانها یه سری پروژه استانی دارن، ولی خوب. این پروژه اربعینی سوای اونها هستن و خب مستثنی هستن، اضافه میشه به اون پروژه ها و خب نه تنها خود در واقع سازمان برنامه بودجه اعتبار خوبی رو برای فقط صرف اربعین برای اجزای تخصیص میده برای بحث زیر ساختیشون، ما هم این طرف از اعتبارات سازمان شهرداری یا دهیارمون از اعتبارات خود وزارت کشور تخصیص میدیم. میخوام عرض بکنم که یه عزم جدی جذب شده برای اینکه استانهای غربی که خب سالهای سال به عنوان استانهای کمتر برخوردار با مطرح بودن در واقع از جهت توزیع عادلانه خدمات امکانات بهره‌مندی خوبی رو داشته باشن و این تعادل بخش توشون انجام بشه. من عرض بکنم از مهر ماه سال گذشته تا حالا رونده پیشرفته پروژه عمرانی استانهای هدف با استفاده از همون در واقع ظرفیت اعتبارات استانی ملی مدام رصد شده، 4500 میلیارد تومان فقط توسط دستگاه زیرب هزینه شده. خب این رو هم عرض کنم که ما همین الان که خدمتتون هستیم پروژه عمرانیمون متوقف نشده و حتی در حین اربعین بعضی از پروژه های عمرانی ما که خب آسیبی نمیزنه به پیاده روی اربعین در حال انجام هست. من عرض کنم تو موضوع مثلا رو کشو لکه گیری رو بحث راه و تونل های احداث شده زرفت پارک خودروها دست علاقه به هشدار دهنده بهساز ایجاد پارکینگ روشنای پارکینگ ها ایجاد دوش هم با به ثابت هم با به موقت سرویس های بهداشت ثابت موقت گیت های خروج گذرنامه ها جنراتور های برق استرار خصوصی انتقال آب که اصلا دیر آب و برق بردیم به این برسی خدمتون عرض کردم فقط مختص اربعین نیست، الان هر سرمایه گذاری طول سال بخواد سرمایه گذاری بکنه مجموعه صنعتی کار کنه مجموعه نمیدونم رفاهی کار بکنه همه یه در واقع زیر ساخت رو اونجا داره. حتی اخیرا من همین دو سه روز گذشته جلسه مفصله داشتم بحث دوربین های پایش تصویر که کمک بکنه به یزدان که به هر حال تردادشون روان باشه، سایبان ها به باشه که خب مستحضر هستی چون فصل گرم سال هست و یزدان گرم و زده میشه ارزش
بده. انشالله خیلی متشکرم جناب آقای جمال نژاد. فقط خیلی مختصر اگر ممکنه اشاره بفرمایید که یه مسئله‌ای که معمولاً باش مواجه هستیم موضوع اتوبوس‌هایی است که باید انتقال پیدا بکنن، مسافران اونجا جابجا بشن چه در رفت چه در برگشت، و در عین حال اینکه این باعث خلأ در مسیرهای دیگه نشه. یعنی گاهی اوقات تصور میشه که و بعضی از افراد این تصور رو میکنن که همه این اتوبوس‌ها میرن، یا حداقل این بهانه رو مطرح میکنن که همه اتوبوس‌ها دارن میرن برای اربعین، و اونجا که میرید میبینید که همچین خبری نیست. این رسیدگیش رو جز مجموعه البته شما قرار میگیره یا احیانا بخش دیگه این کار انجام میده، کمیته دیگه؟
این جزء اون وضعیت در واقع کار گروه هم رو نقش هست. من اینو عرض بکنم صادقانه، میخوام خدمت مردم بگم تو حوزه حمل و نقل عمومی نه فقط برای بحث اربعین، متاسفانه تو شهرها و در اون شهری برون شهری هم مشکل داریم. حالا تحریم های ظالمانه هست و سال مختلف هست، متاسفانه میدونه با 19,000 اتوبوس فقط داوگان در اون شهرمون جزء داوگان فرسوده و پیره بودن. خب سالهای سال هم هست که داریم تلاش میکنیم این رو بازسازی بکنیم، خب دلایل مختلف متاسفانه خیلی کند پیش میره. ولی عرض بکنم همین که ما تشویق کردیم ترتیب کردیم بحث اتوبوس، مردم بیشتر برای بحث حالا سفر اربعین از مثلا شخصی استفاده کنن، شاید صرف همین باشه. ما متاسفانه میزان اتوبوسمون چه در اون شهری چه برون شهری کم هست، علاوه بر اینکه زحمات دو سال پیش در بزد راه و شهرسازی و همچنین سازمان شهرداری های ما، ولی باز به اون صورت نتونستیم به ناپلان چیزی اضافه بکنیم. برای همین این رو که اگر یه مقدار مشکلاتی هست تو پایانه ها یا جای مختلف این رو از چشم هر بین نبینیم، نه متاسفانه این مشکل همیشه که ما بوده داریم هم تلاش میکنیم، ولی باید همت بکنیم که به هر حال این بالاخص ایام سفرهای اربعین رو داریم، به هر حال این مشکل کبرایی
ترده. انشالله سپاسگزارم و برای شما در خدمت به مردم، خصوصا خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و کسانی که برای اربعین در این مسیر قدم بر می دارند، آرزو موفقیت می کنم. جناب دکتر جمال نژاد عزیز، معاون محترم عمران و توسعه امور احداثی شهری وزیر کشور و رئیس محترم کمیته زیرساخت اربعین، صحبتون بخیر. سامانه 3558 سامانه است که شما میتونید به ما پیامک بدید. من هم پیامک های شما رو میبینم و میخوانم. از جمله دوست خوب و شنونده ارجمند ما از کرمان برای برنامه پویش، جناب آقای عیسی محمودی از جنوب استان کرمان پیامک دادند و در ارتباط با موضوع برق ایشون اشاره فرمودند که سلام، صبح بخیر. سلام و صبح بخیر به شما و همه کرمانیای عزیز و شنوندگان ارجمند. گفتم با این آفتاب خوبی که این روزها در کشورمون داریم، چرا توزیع سلول‌های پنل‌های خورشیدی رو وزارت نیرو در اولویت برنامه‌اش قرار نمیده؟ هر خانوار میتونه روزانه 10 مگاوات برق تولید کنه و کمبود برق رو رفع کنه. مگه از رسانه‌ها نشنیدیم کشورمون در تولید پنل خورشیدی به خودکفایی رسیده؟ بله، این نکته درستیه شما میفرمایید. من البته خبر دارم که در مناطقی از کشور، در حتی هم یکی از روستاها در کاشان، عده‌ای از خانم‌ها دور هم جمع شدند و با تسهیلاتی که از بله ستاد فرمان اجرایی امام گرفتن، اونها تونستن خودشون برق 3 روستا رو تامین کنند و با این کار تونستن هم یک درآمدی برای خودشون ایجاد کنند و هم اینکه از ظرفیت و فرصت‌های آفتابی که در پهنه کاشان هست استفاده کنند. بخشی از این به اهتمام ما برمیگرده. اگر کسانی علاقمند باشند، تسهیلاتی برای این کار هست و پیشبینی شده، میتونن انشالله حضور پیدا بکنند و بهرمند بشن از این موضوع. امیدوارم که شما شنوندگان ارجمند هم اگر نکته یا مطلبی دارید از طریق سامانه 3558 با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که گفتگو بعدی رو انجام بدم با جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز، معاون محترم اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای عبداللهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بزرگوارید. جناب آقای عبداللهی، گاهی اوقات ما خبرهایی میشنویم از جمله در همین ایام اخیر مطلع شدیم که مثلا کشور ترکیه نسبت به یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی واکنش نشون داد، اون رو به تعبیری مسدود کرد، به تعبیر عامه فیلتر کرد و تا جایی که دیگه اونها پذیرفتند قواعد و قوانین ترکیه رو تا باز شد این ارتباط، برقرار شد و رفع انسداد شد. در کشور غربی هم شاهد این اتفاق هستیم، مثلا شبکه‌های اجتماعی که حالا اسم نمیبرم اون شبکه‌ها رو که شما هم بهتر میدونید، مردم عزیزمون هم آشنا هستن، مثلا در آلمان یا در فرانسه میشنویم که اونها انسداد ایجاد میکنن، بعد میگن آقا اگر این ضوابط رو که ما ضوابط کشورمون هست رعایت نکنید ما رفع انسداد نمیکنیم. بعد از مذاکرات و پیگیری‌هایی که اون مجموعه و مدیران شبکه اجتماعی انجام میدن رفع انسداد میشه با تعهداتی که میدن. اما در کشور ما گویی که گاهی اوقات این مسئله جنبه خوبی نداره، یعنی از یه طرف مطالبات داخلی و مردمی، بعضی از مردم تصور میکنن این انسداد اجحاف حق اونهاست و از طرف دیگه شبکه‌های اجتماعی خارجی هم نمیان در مذاکره با این موضوع که یا ما یه مدار در این مورد قوانینمون اجازه نمیده، شرایطمون اجازه نمیده. میشه در موردش یه مدار توضیح بدید که ما چرا از این فرصت‌ها و تجربه‌ها استفاده نمی‌کنیم؟
ببینید من اول بگم که شبکه‌های اجتماعی قاعدتاً هدف اصلیشون و ماموریتشون در واقع جذب حداکثر مخاطبه، یعنی یکی از ابزارهای قدرت برای هر شبکه اجتماعی اینه که بتونه تعداد مخاطب بیشتری رو جذب بکنه.
بله همینطوره،
قاعدتاً ماموریت و هدف اصلیش رو به این سمت و سو برده. اون چیزی که واقعاً باید من یه به تفاوتی قائل بشن بین شبکه‌های اجتماعی در ایران و در سایر کشورها اون هم این هستش که واقعیت رو باید پذیرفت. ما گرفتار یک موضوعی هستیم به اسم فیلتر شکن.
بله.
الان اون اتفاقی که در ترکیه افتاد نمونه ای از این هستش که واقعا شبکه‌های اجتماعی، حالا مثل اینستاگرام که یه شبکه اجتماعی عمومیه، در کنار بقیه شبکه‌های اجتماعی که قاعدتاً شبکه‌های تخصصی یا شبکه‌هایی هستن که به هر حال به هر نحوی دنبال این هستن که مخاطب بیشتری رو جذب بکنن، قاعدتاً درسته که قاعده گذار اصلی هستن در داخل شبکه‌های خودشون، اما چون که ابزار قدرت خودشون رو به واسطه مخاطبینشون به دست میارن، قاعدتاً در شرایطی که مثل شرایط ترکیه که مجبور بشند یک کشوری رو به خاطر ضوابط و ارزش‌های فرهنگ اجتماعی خودش بپذیرن، باید در واقع بعض برخی شرایط و ضوابط اون کشور رو هم بپذیرن. اما در کشور ما متاسفانه به خاطر گسترش بیش از حد بحث برخی مسائل سیاسی هم در این مسائل دخیل هستن، این اتفاق خیلی جاها نمیفته و من فکر میکنم ببینید یه برخیش هم این هستش که شما نگاه کن منافع اقتصادی سری افراد در اینه که من نمونه ای که برای شما خواهم مثال بزنم، نمونه در واقع تلگرام هست. الان ما تو بحث تلگرام به نسبت بقیه شبکه‌های اجتماعی
بعدی.
ما مثلا چند سال گذشته یه مشکلی با تلگرام داشتیم قبل از اینکه اصلا این فیلترینگ به شکل گسترده الان شروع وجود بیاد.
بله.
ما مشکلی رو با تلگرام داشتیم که باید این رو حل میکردیم، اما یه مذاکرات مختلفی هم بین در واقع شبکه اجتماعی تلگرام و مسئولین کشور برگزار شد و این جلسات هم منجر به این شد که برخی از ضوابط ما رو پذیرفتند. و اتفاقا میخوام بگم یه تجربهی در این زمینه داشتیم، چون تلگرام رو باید از بقیه شبکه‌های اجتماعی مثل مثلا واتساپ یا مثل اینستاگرام جدا بکنیم و این اتفاق افتاد. یعنی اینجوری نیست که کلن بگیم که این بحث مذاکره پیش نمیاد، اما در مورد بقیه شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ یا مثل اینستاگرام این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اینها عمدتا وابسته به متا هستن. متا همونجوری که میدونید یک طبقه سیاسی بیشتر داره، مثلا طبقه فرهنگ اجتماعی، یه طبقه سیاسی داره که امکان مذاکره رو، امکان در واقع این که ما بخوایم قاعده گذاری داشته باشیم در این زمینه، هم از طرف اونا هم از طرف ما وجود نداره، برای اینکه اونها وابسته به در واقع یک شبکه صهیونیستی هست. همین شبکه صهیونیستی هم نه تمایلی داره برای مذاکره به ما و نه ما هم از این وقت میخواییم کار انجام بدیم. اما اگر ما بتوانیم یک ابزارهایی رو ایجاد، واقعیتش اینه که ابزاری مثل ابزار فیلتر شکن ها که متاسفانه فروشش توی کشور ما خیلی باب شده و به راحتی من از جوون در واقع 15-16 ساله تا برسیم مثلا به پیرمرد 60-70 ساله، اینا همه به راحتی دسترسی دارن، خرید میکنن و یه منافع اقتصادی هم برای بعضی از در واقع افرادی که این وسط هستن، حالا مجموعه هایی که دارن فعالیت میکنن رو ایجاد میکنن. و وقتی که این اتفاق داره میفته و این ابزار دور زدن وجود داره، این اتفاقا اوضاع رو برای در واقع مالکین این شبکه های اجتماعی خیلی هم سخت نمی کنه. چرا؟ چون از دو جهت به نفعشونه. یک جهت این که در واقع ضوابط کشور ما رو نپذیرفتن ولی مخاطبین خودشون رو حفظ کردن. حالا شاید بگیم 100% مخاطبین رو حفظ نکردن، اما قاعدتا یه بخش عمده ای از مخاطبین خودش رو به واسطه وجود این فیلتر شکن ها حفظ کرد. و این که امکان در واقع بررسی، امکان مثلا حضور، امکان قاعده گذاری رو برای کشور ما بسیار کم کردن. واقعا من میگم که اگر میشد و امکانی رو میشد فراهم کرد که ما با اون اصول و قواعد خودمون حداقل ارزش های فرهنگ اجتماعی مون، شاید حالا بحث سیاسی هم یه بخشی از کار باشه و مهم هم هست، در حال مباحث امنیتی یکی از مباحثی که خیلی از این شبکه ها برای ما رعایت نمی کنن و اتفاقا در جریانی که فیلتر شکن ها هستن و ما اون دسترسی رو نداریم به در واقع این افراد و نمیتونیم مثلا آمار دقیقی از اینا بگیم، اتفاقا این کار رو برای ما سخت‌تر میکنه.
بله.
اگر میشد که در واقع یک فضایی رو فراهم کرد به شکل رسمی این شبکه ها حضور داشته باشن و با اون نظارتی که در واقع بخش های دولتی حاکمیتی میتونستن داشته باشن، قاعدتا این میزان از تهدیدهای فرهنگی و امنیتی برای ما وجود نمی اومد.
درست.
اما خب ببینید فضا یه جوری شده، من تصورم اینه که فضا یک جوریه که با توجه به اینکه اکثر مخاطبین تو شبکه ها بودن،
بله،
امکان نظارت رو برای ما از بین بردن، قاعده هایی را که میتونستیم بگذاریم به واسطه اینکه راههای در رو و راه غیر قانونی وجود داره، انگار که منافع برخی ها بر این در واقع بحث های غیر قانونی عدم وجود قانون در این زمینه.
بله. آقای دکتر عبداللهی، شما معاون محترم اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، بنابراین هم با سابقه اجتماعی با شما میتونیم گفتگو کنیم و هم با سابقه فرهنگی، یعنی خوشبختانه از هر دو جهت شما صاحب نظر هستید. یکی از مسئله هایی که بعضن در جامعه مورد سوال قرار میگیره اینه که چرا مسئولین محترم کشور، فرقی نمیکنه در کدام دستگاه یا در کدام قوه یا نهاد کشور، مسئله های داخلی رو که مخاطب داخلی داره در یک پیامرسان خارجی که از قضا هم اتفاقا فیلتر شده و مسدود شده منتشر میکنه؟ چون گاهی اوقات ممکنه یه موضوعی بخواد بود جهانی داشته باشه، خب این منطقی که یک مسئول رسمی کشور بخواد این مطلب رو در اونجا منتشر بکنه تا در سطح جهان دیده شه، چون مخاطب جهانی داره. اما گاهی اوقات مطالب داخلی است، با مخاطب داخلی داره خطاب قرار میده و صحبت میکنه، اما این رو در یک پیامرسان خارجی قرار میده که اتفاقا فیلتر هم شده. این آیا تشویق مردم نیست یا یک تناقضی رو در ذهن مردم ایجاد نمیکنه که خب من اگر قرار باشه اینها رو برم ببینم، اگه نبینم که مسدود شده، خب شما چرا اونجا منتشر میکنی؟ اگه قراره ببینم چرا مسدودش کردی؟ و بعد اینکه چرا مرجعیت رو به جای رسانه‌های داخلی داریم به رسانه‌های خارجی میدیم؟ من الان در مورد رسانه ملی یا رسانه‌های غیر رسمی و مجازی صحبت نمیکنم، در مورد رسانه‌های داخلی و خارجی دارم صحبت میکنم. میخوام ببینم این چقدر از نظر اجتماعی و فرهنگی آثار نامطلوب داره و آیا قابل پیگیری، قابل یادآوری، من تعبیر دیگه به کار نمیبرم، و اشاره به مسئولان هست برای تغییر این رویه یا خیر؟
من به نظرم ایرادی که فضلستانی فرمودید واقعا ایراد جدیه. یعنی حالا من شاید خود من به عنوان یک شخصی که در این مسئولیت اینجا دارم شاید گفتم